أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط تنجیز در اخوت بود. چند مرحله از کلام شیخ رو پشت سر گذاشتیم. مرحله اول اقوال در مسئله بود که مرحوم شیخ در نهایت ادعای اجماع رو به نقل از دیگران بلکه پذیرش اجماع رو به عنوان نمنقول از کلام شیخ قابل استفاده است، چرا که یک تشکیکی در اجماع از کلام شیخ استفاده میشه که میخواد اون تشکیک رو کنار بزنه و اون وجه تشکیک اینه که اکثراً شرط تنجیز رو در بیع نیاوردن. عمدتاً تنجیز رو یا در وکالت ذکر کردن یا در وقف ذکر کردن و عموماً سابقین و علل عموم در خصوص بیع در کلام اکثر نیامده. شیخ میخواد بگه مبادا این موجب بشه که خیال بکنید شاید در بیع دیگه تنجیز شرط نمیدونن. نه، ایشون میفرماد در این جهت تشکیک نکنید. وضعیت کلمات اصحاب گرچه تعرضشون به این شرط در کتاب البیع نیست، اما اعتبار این شرط رو قائلین به این در همه عقود الا مستثنی قائلن، یعنی قاعده رو مطلق العقود دارن. بله در خصوص وکالت مطرح شده یا در وقف مطرح شده در بعضی از کلمات و عمدتا هم در کتاب الوکاله، اما چند قرینه هست بر این که وکالت بر اینها خصوصیت نداشته و یه جهت فحوایی بود که مرحوم شیخ فرمود که اگر در وکالتی که مبنی بر کفایت اذن و رخصت تعلیق مخله، فما ظنک به عقودی که مبنی بر التزام و تعهد، اونم تعهد طرفینه. پس بنابراین در وقف هم گفتن که التزام یک طرف است، در وکالت که اصلا التزامی نیست ترخیصه، در وقف هم التزام یک طرف است مثل هبه. اگر در اینجاها تعلیق مخله، در بیعی که التزام طرفینیه که انهو بالاولا. علاوه بر تصریح عده‌ای از کلمات که مثل کلام ایضاح که فرموده بود لا فرق بین این که عقد لازم باشه یا جائز باشه، فرموده عند الامامیه تعلیق مخله و تنجیز شرطه ولا فرق بین عقد لازم و عقد جائز. این از ناحیه مرحله اقوال بود. مرحله دوم شیخ بیان صور مسئله رو فرمود که گفتیم 16 صورت داره، بر این که قضیه تعلیق یا بر امر معلومه یا بر امر مشکوک، هر کدوم یا حالیه یا استقبالی، این 4 صورت و تقسیم 16 صورت چی بود؟ نه قبل از اون، نه قبل از اون
معلوم و محتمل، حالی و استقبالی،
شرط یا شرط صحت یا غیر شرط صحت. شرط صحت مثل فرض بکنید ملکیت، بعت و ان کنت مالکن، تعلیق یا بنا شد معلوم یا محتمل، کل منهما یا حالی یا استقبالی، این هشتا کل من هذه الصور، یا این که تعلیق فرض میشه بر یک امری که واقعا شرط در صحت معامله است، یا تعلیق بر امری که شرط نیست مثل تعلیق بر مجیء زید و امثال اینها، این صور مسئله. در ناحیه بعد مرحوم شیخ متعرض کلمات فقها در این صور شد. اول اجماع رو ذکر کرد، بعد صور رو ذکر کرد، حالا میخواد بگه این اجماعی که بر اشتراط تنجیزه مال کدوم یکی از این صوریه که گفته شد. اینجا که رسید گفتیم چهار صورت در کلام شیخ قدس سره بیان شده که به اتضاح الکلام فیها همه صور وضعیتش روشن میشه. فرمود اگر تعلیق بر امر حاضر معلوم باشه این مخل نیست تعلیق. میگه بعتک ان کان الیوم الاربعاء، تعلیق بر امر حالی و معلوم، این اشکال نداره. و کلمات فقها در بطلان تعلیق این رو شامل نیست. این که خارج از اون طرف قدر متیقن، صورت دوم قدر متیقن از بطلان تعلیق، تعلیق بر امر استقبالی مشکوک، تعلیق بر امر استقبالی و تحققش هم فی المستقبل مشکوکه. میگه بعتک یوم الجمعه علا تقدیر مجیء زید، مجیء زید هم که معلوم نیست، که تحقق این امر در مستقبل به معلق بر یک امر استقبالی مشکوک و تحققه. این قدر متیقن از عدم مشروعیت تعلیق در کلمات فقها. دو صورت دیگر هم ذکر کرد، دیگه معطل نکنم شما رو، دیگه دیروز گفتم. و رضا به حسب کلمات منقح کرد که اجماع بر اعتبار تنجیز و بطلان تعلیق به حسب اقوال کجا هاست. این سه مرحله، یا مرحله دوم، مرحله سوم شیخ مرحله اینه که خب وجه اعتبار تنجیز و عدم جواز تعلیق در عقد چیه. پنج وجه در کلام شیخ اعظم آمده و شیخ اعظم قدس سره تصریح داره به این که عمدت الدلیل بر اعتبار تنجیز هو الاجماع. اولین دلیلی که مرحوم شیخ ذکر میکنه و مهمترین دلیلی که بر مسئله وجود داره، نه فقط مهمترین، تنها دلیل معتبر اگر باشه اجماعه. شیخ می فرماد اجماعه در مسئله ادعا شده بر این جهت، هم ادعا شده هم محقق این اجماع. ولذا عبارت مرحوم شیخ قدس سره اینه که بر اساس این اجماع گفته میشه تعلیق در معاملات چه بی چه غیر بی. ولی زمان مرحوم شیخ تصریح داره که بی هم دیگه خصوصیتی نداره. عبارت شیخ در صفحه 170، ثم انک قد عرفت ان العمده فی المساله هو الاجماع، همین یک کلمه، عرفت ان العمده هو الاجماع. حالا اجماع هم داریم یا نداریم باشه طلبتون، به نظر من دیروزم اشاره کردم، ولی تکمیلی بر مسئله تحقق اجماع در مسئله هست که در پایان عرض می کنم انشاءالله. بعد از این مرحوم شیخ متعرض به وجوه دیگری، چهار وجه دیگر در مقام ادعا شده و گفته شده بر اشتراط تنجیز، شیخ متعرض اونا میشه. وجه اول اینه که بعد الاجماع دیگه، اینه که تعلیق با انشاء منافات داره، چون عقد متقوم به انشاءه و تعلیق با انشاء سازگاری نداره، که انهو انشاء متقوم به تنجیزه. شیخ میفهمد خب این حرف خیلی حرف مفتزهیه، فهمد و بطلانه واضحه. همینی که میگه گفته میشه بطلانه واضحون، این منبه بر این باید باشه که منظور اینها، اینایی که میگن با انشاء منافات داره، یه چیزیه که بطلانه واضحون نباشه. چون بزرگان حرف واضح البطلان نمیزنن، ممکنه بزرگی حرف باطل داشته باشه، اما حرف واضح البطلان این چیزیه تو ذهنش که ممکنه اون چیز درستم نیست، اما دیگه واضح البطلان نیست. این وجه اولی که در مقام گفته شده. مرحوم شیخ خب این وجهی رو که به ظاهر امر واضح البطلانی خب سریع جواب میده، میگه آقای من انشاء تعلیق بردار نیست یعنی چه؟ این وجه تو خیلی از کلمات تقریر شده ها، نه به عنوان مختار بلکه به عنوان حکایت، و معمولا هم این وجه رو بهش تاختن به همین نکته که واضح البطلان. چه منافاتیست بین تعلیق و بین انشاء؟ انشاء دو قسم میتونه شکل بگیره، انشاء منجز، انشاء معلق. چرا که اگر منظور از این که انشاء تعلیق بردار نیست، یعنی انشاء امرش دائره بین وجود و عدمه، این حرف درستیه. همانطوری که وجود تعلیق بردار نیست، وجود یا محققه یا منتفی، ما وجود معلق نداریم، انشاء هم شأنش شأن وجوده، ولیکن قائل به اعتبار تنجیز و اینکه تعلیق مخلله، منظورش تعلیق در منشأه نه تعلیق در انشاء. خب منشأ تعلیق برداره، منشأ همون طوری که میتونه معلق باشه، ملکیت منشأ یعنی ملکیت، ملکیتی که انشاء میشه دو جور قابل انشاءه، اون ملکیت منشأه یا از قبیل منجزه است مثل هبه، یا از قبیل معلقه است مثل وصیت. شما میگید منشأ تعلیق بردار نیست؟ بلوجدان. اگر میگید انشاء تعلیق بردار نیست، حرف درستیه ولی مدعا این نیست. اگر میگید منشأ تعلیق بردار نیست، حرف باطلیه. منشأ به دو گونه قابل انشاءه، پس این حرف حرف باطلیه. به این ظاهری که از این حرف برمیاد، حرف حرف باطلیه. و ظنی این که اون کسی که گفته انشاء ینافیه تعلیق یا تعلیق ینافل انشاء، منظورش برخی از وجوه آتیه که ما بیان خواهیم کرد، که گفته میشه انشاء متقوم به جزم. اونی که میگه انشاء تعلیق بردار نیست، وجهیه که خواهد آمد که انشاء متقوم به جزمه. کسی که جازمه در انشاء نیست، خب انشاء نکرده دیگه. انشاء معناش اینه که از خودش یه چیزی داره میکنه، مبیع رو از خودش داره میکنه، خب اگر جازم نیست کاری نکرده، چیزی نکنده از خودش. این که الانشاء یتنافا مع التعلیق، چون انشاء به معنای متقومه به جزمه، چون انشاء یعنی چی؟ یعنی کاری داره میکنه. خب اگر طرف با تعلیق یک کاری رو میخواد بکنه یعنی جزم نداره، که اون وجهیست که خواهد آمد. این باشه یه سر و صورتی داره، حالا تا ببینیم. پس اینم شد وجه دوم. وجه اول اجماع که لهو شأنون و سیأتی تمامه فی ما بعد. وجه دوم این که انشاء با تعلیق منافات داره، این که بطلانه واضحون، مگر مراد از این که انشاء با تعلیق سازگار نیست اینه که انشاء متقومه به جزمه و بدون جزم انشاء محقق نمیشه و با تعلیق جزمی در کار نیست، کمایتی در برخی از وجوهاتی. وجه سوم که بهش استدلال شده، که مرحوم شیخ میفرماد یتلو هذا الوجه فی الضعف، اینه که ظاهر ادله صحت معامله اوفو بالعقود اینه که عقد متصل به اثرش انشاء اعتبار شده شرعاً. دلیلی که میگه عقد نافذه صحیحه وفای به عقد کنید، که انها مفروضش اینه که عقد تمام شد عقد اثر داره، باید به متصل و چسبانه به عقد شما دیگه باید وفا کنید. اگر بنا بشه شما بیع فی شهر القادم رو انشا دارید میکنید، خب پس امروز ما بیع و انشا کردیم اثری نداره که ما الان وفا کنیم. و ظاهر اوفو بالعقود اینه که عقدی رو که داره شارع تنفیذ میکنه مفروضش اینه که به دنبال عقد طرف باید وفا کنه و به پیمان خودش پایبند باشه، که انه پایبندی متصل به عقد شکل میگیره. وقت نتیجتاً اینه که اگر عقد بخواد معلق باشه متصل به عقد نیست وفا، وفا منفصل از عقده. شیخ از این دو جواب میده، میفرماد که اولاً دلیل ما بر صحت معاملات منحصر در عفو العقود نیست. ما احل الله البیع داریم، تجارت را انتراف داریم، حالا گیرم عفو العقود یعنی متصل به عقد حرکت کنید. پس بنابراین عقد فرض شده، اثرش اثر منجز. اما احل الله البیع که دیگه فرض نشده که اثرش متصل به بیع. احل الله البیع، بیع حلاله، بیع صحیحه شرعا. حالا معدای بیع میشه که بگن وصیت صحیحه. وصیت صحیحه یعنی هر وقت بنا شد معدای وصیت فعلیت پیدا کنه دیگه بیع صحیحه. تجارت انتراز اکل به اون جایزه، اثر منجزه، معلقه، حال استقبالیه، اینا توش نیامده. و ثانیاً اصلا خود عفو بالعقود، کجای عفو بالعقود آمده متصل به عقد حرکت کنید؟ عفو بالعقود به عقدتون، به عهدتون پایمند باشید. خب عهدتون تا چه چیز باشه؟ عهدتون اینه که متصل به عقد به اون پایمند باشید. عقد و پیمانتون اینه که یک ماه دیگر به همون اونی که تعاقدتم علیه، اونی که تعاهدتم علیه، به اون پایبند باشید. حالا پیمانتون نیامده که پیمانتون یک اثر متصل به عقد داره. ولذا این حرفم حرف درستی در اشتراط تنجیز نیست. این ثانیه و ثالثاً، خب این در همه موارد تعلیق جاری نمیشه. مثالی که شیخ میزنه میگه بعتو که، اشاره به اون چه در کلمات دیگران هست، این شئت، تعلیق بر مشیت مشتری. خب نمیدونیم این آقا قبول میکنه نمیکنه. آیون میگن تعلیق جایز نیست، ولو تعلیق بر مشیت که در کلمات آمده. خب در حالی که اگر بی با مشیت طرف همراه بشه، دیگه اثر از عقد منفصل نخواهد بود دیگه. این شئته یعنی اگر قبول کردی فروختم. خب به مجردی که قبول بکنه، عقد اثرش که نقل و انتقاله من حین القبول. در حالی که آیون میگن تعلیق ولو علی المشیه، حالا اونایی که گفتن جایز نیست. پس بنابراین این گونه نیست که تعلیق مخل باشه به نکته این که باید اثر متصل به عقد باشه، چون بعضی جاها با وجود تعلیق اثر متصل به عقده. با وجود تعلیق اثر متصله، مثل بعتو که این شیطه، ولی در این حال میگن جایز نیست. و رابعاً ایشون میفرماد اگر بگه بعتو که اگر امروز چهارشنبه است، و نمیدونه امروز چهارشنبه است یا نه، آیون میگن درست نیست. تعلیق بر یک امر حال مشکوک، یعنی اگر باشه همین الانه، منتها تحققش مشکوکه. خب این مستلزم تفکیک اثر نمیشه دیگه. اگر اثری باشه متصل به عقده، منتها ممکنه اثر نباشه از بابی که اصلا عقد منعقد نشده. فصل بین اثر و عقد پیش نمیاد لو صح العقد. اینم رابعا. و خامسا اینه که این حرف در غیر بیع از عقود جاری نمیشه. شما میگید که اثر باید متصل به عقد باشه. خب فرض کنید طرف یه عقدیه که اصلا اون منشأش مثل وصیته. اینی که میگید اوفو بالعقود یعنی میگه که اثر متصل به عقد، خب بعضی از عقود اینه که اثر در اون عقد فرض شده، اثر منفصل از عقد. ایشون میگه ما بحثمون در خصوص بیع که نیست دیگه. اینجا شیخ اوریان گفت دیگه بحثمون در اشتراط تنجیز مربوط به عامه العقوده. شیخ هم میگه ما فقه العقود داریم حرف میزنیم، نه کتاب البیع و المکاسب. این عبارت شیخه خامسنش. مع انما ذکره لا یجزی فی غیره، یعنی غیر البیع، من العقود التي قد یتأخر مقتضاها عنها کما لا یخفا و لیس الکلام فی خصوص البیع و لیس علی هذا الشرط فی کل عقد دلیل علی حده. پس بنابراین استدلال بر اشتراط تنجیز به این که اثر باید متصل باشه و تعلیق منافی اتصال اثره، این دلیل هم باطل. قضیه تعلیق منحصر به وصیت نیست، کلام اینه در مضاربه. خب کلام اینه که اونجا تنجیزی در کار نیست، اونجا میگه که معامله بر اینه که سودی که بعدن حاصل میشه از الان به شما یه عامل تملیک کردم. ولذا تعلیق در تملیک اجرت منفعت ربح حاصل فیما بعد من الان،
نمیتونه این باشه.
همینه دیگه. بله دیگه. چون اگر میخواد بله نباید شامل باشه دیگه. در حالی که خودتون با وفوق العقود در مورد مضاربه، مساقات شماها همه دارید تمسک میکنید. همین موردی هم که شما گفتید از همه موارده خود مرحوم سید با وفوق العقود تمسک میکنه. بحثمون اینه که در هر عقدی علاهده شرط تنجیز دلیل خاص نداره. یک ادعای عام شما میگید دلیل این ادعا اینه که اثر باید متصل باشه. خب پس عقودی که دیگه متصل نیست باید مشمول وفوق العقود نباشه، در حالی که خودتون با وفوق العقود در این موارد تمسک میکنید. اینم دلیل سوم ورد شد. دلیل چهارم ادعای توقیفیت اسباب شرعیه. اسباب بود تو بعضی از کلمات هم اسباب شرعی توقیفی است، معاملات اینها اسباب توقیفیه هستن، اسباب شرعی توقیفیه تابع اینه که به خصوص که انه دلیل داشته باشه. عقد معلق نفوذش مشکوکه، محکوم به عدم صحته. قدر متیقن کلام امام شیخ طوسی بود ظاهرا فرمود که لا دلیل علیه. عقد معلق به نظرم تو بحث وکالت بود، کلام شیخ بود تو که وکالت معلقه لا دلیل علیه، یعنی که انه قدر متیقن از ادله عقد منجزه، عقد معلق خارج از قدر متیقنه، دلیلی بالخصوص نداره، پس محکومه به بطلانه. شیخ قدس سره به راحتی از این جواب میده، میفرماد که آقای من اطلاقات ادله اقتضا میکنه که عقد معلق مثل عقد منجز نافذه. این که میگید اسباب شرع توقیفیه، منظورتون از توقیفی اینه که به اطلاقات ادله معاملات نمیشه تمسک کرد، منظورتون اینه که به قدر متیقن از مشروعیت باید اکتفا کرد. خب این فرع اینه که دلیلتون بر صحت معامله یک دلیل لبی باشه، با وجود اطلاقات احل الله البيع تجارتا عن تراض اوفوا بالعقود، نوبت نمیرسه به اقتصار بر قدر متیقن. ولذا ادله بیع سایر عقود مطلق عقود و معاملات کافیه برای مشروعیت. این هم دلیل چندم شد؟ دلیل چهارم یا پنجم بعد از اجماع یا با اجماع. خب این چهار تا عرض کنم خدمتتون همینقدر تو کلام شیخ به نظرم هست، اما من یک به نظرم در احصایی که کرده بودم پنج وجه بود. حالا به هر حال این اشتراط جزم رو مرحوم شیخ در اداده استدلال اینجا نیاورده، اشتراط جزم رو به مناسبت نقل اقوال مرحوم شیخ متعرض شد، ولذا اون توجیهی هم که ما برای دلیل اولی که بعد از اجماع شیخ ذکر کرد گفتیم شاید قائل به منافات تعلیق با انشا ناظر به اونه، اون وجه دیگه همون وجه اشتراط جزم در انشا است که شیخ این رو در اداده ادله نیاورد اما در اداده اقوال متعرض شد. فرمود مرحوم علامه در تذکره اشتراط عدم تعلیق رو مبنیاً علی اشتراط الجزم ذکر کرده، اصلا اصل رو اشتراط جزم قرار داده و فرع علیه بطلان عقد به تعلیق. خب این از ناحیه ادله و وجوهی که در مسئله مورد استدلال قرار گرفته. برمیگردم به اجماع. عرض کنم که یک تکمیلی هم البته کلام مرحوم شیخ داره که حالا اون تکمیل مسئله این که اگر شروط صحت اینا منافاتی با تنجیز نداره اون یک کلامیه که بعد خواهد آمد. ببینید عمده دلیل در مسئله اجماع مطرح شده. واقع هم اینه که ما دیشب با عده از دوستانی مقداری بحث و بالا پایین کردیم، آخر نتوانستم قانع به اجماع تعبدی بشم. مسئله اجماع تعبدی حتما نداره. چرا؟ پر واضحه که خوب دقت کنی این مسئله تو کلمات مثل حتی صدوق و کلینی و شاید مفیدم نیامده، شروعش از کلام شیخ، تو بیعم نیامده، تو مثل کتاب الوکاله آمده. از کجا اونجا نشت کرده؟ ظاهرن از کلمات اهل سنت، چون اهل سنت مسئله رو تو کتاب الوکاله مطرح کردن. خود مرحوم شیخ هم که در مبسوط یا خلاف بحث رو عنوان میکنه، از کلمات اونها در وکالت مطرح میکنه. در کلمات اونها در کتاب الوکاله گفتن وکالت رو اگر بگه که وکل تو که یوم الجمعه درست نیست، اما اگر بگه وکل تو که الان مشروط به این که روز جمعه این کار رو انجام بدی اشکال نداره. اصلا مسئله اشتراط تنجیز تو کتاب وکالت آمده، تو کتاب وکالت هم آمده، مسبوق به کتاب وکالتی است که در کلمات اهل سنت آمده. اگر میخواستن این مسئله رو فقها ها ابتداعاً فرض بکنن، باید در کتاب البیع که ام کتب معاملات مطرح کنن، در حالی که اینجور نیست. پس بنابراین سیر مسئله نشون میده که این مسئله مسئله انفعالیه. طرحش تو کلمات فقهای ما منفعل از طرحش در کلمات اهل سنته. پس اجماع تعبدی در کار نیست. تو کلمات اهل سنت هم که مطرح شد، کلمات اهل سنت مطرح شده در کتاب الوکاله، تو کتاب فقهی ما که آمده شروعش از شیخ در مبسوطه، فقهای بعد از شیخ. من اینجا یه امری به ذهنم خطور کرد و اون این که شیخ طوسی قدس الله سره گاهی منفعل از برخی طوائف اهل سنت در اختیار برخی از اقوال. در مسائل منصوصه مطلقات نه، اونایی که خودمون درش حرف داشتیم از قدیم قبل از شیخ، اونا نه. اما در مسائلی که از وارداتیه، از کتب اهل سنت به فقه ما نشت کرده، شیخ به نظر یک حالت انفعالی داره از برخی مذاهب اهل سنت و بالخصوص از فقه شافعیه. حس میشه در برخی مسائل، اون مسائل وارداتی، یک حالت انعطافی با برخی اقوال اهل سنت در مقابل دیگر مذاهب اهل سنت داره، از مذهب برخی شافعیه. حالا این شافعی، خود شافعی که اقوالش دست نیست مگر در به واسطه فقهای اهل مذهبشون، حالا چه کتابی بوده که مد نظر شیخ در حکایت اقوال بوده، به نظر میرسه نسبت به فقه شافعی در مسائل مطلقات نه، در مسائل وارداتی یک انفعال و یک حالت موضع‌گیری داره. ولذا قضیه اشتراط تنجیز در عقودم در وکالت محکی از شافعیه در کلمات اهل سنت. تو کلمات اهل سنت اتفاقا معروف بین اهل سنت اینه که تنجیز شرط نیست، ولذا ابن قدامه از شافعی اشتراط تنجیز رو نقل میکنه، اما رد میکنه، میگه نه. وجوهی هم در رد اشتراط تنجیزی که از شافعی نقل میکنه رد میکنه. خود شیخ انصاری هم در مقام عبارتی رو که از مرحوم شیخ طوسی نقل کرد همین بود دیگه، عبارتی بود که ایشان این رو بله از شافعی بود به نظرم، عبارت مبسوط رو اینجا نقل نکرده، به نظرم مرحوم شیخ در مبسوط کلام شافعی رو نسبت به شافعی میده این قول رو و به اصطلاح موافق ایشون حرکت میکنه در اشتراط تنجیز. فقهای متأخر از شیخ که آمدن مخصوصا در سده اول بعد از وفات شیخ، عصر اصلا تعبیر میشه عصر مقلده، تا 100 سالی عظمت شیخ به گونه ای بوده که فقهایی که می آمدن پیرو بودن دیگه، لحسن ظنهم به شیخ، و بالاخره شیخ یه آدم بزرگی بوده که حسن ظن به او بی جا هم نبوده، فقیه فحل قدری بوده، انقلابی در فقه ایجاد کرد با وارد کردن فروع مطرح در کتب اهل سنت در فقه ما، تا 100 سالی اصلا عصر مقلده است. ابن ادریس ناخلف شد نسبت به اونهای دیگر در عصر خودش که در مقابل شیخ خلاصه قد علم کرد، با اینکه نوه شیخ طوسی هم هست ولی در این حال به جدش میتازه، یعنی از حالت تقلید خارج شده یک حالت نامتعارف در عصر خودش رو به خودش گرفته، ولی ولذا گفته شده جوان مرگم شد، معروف دیگه. ابن ادریس خیلی عمر نکرد. حالا نمیخوام بگم ابن ادریس تعبیر ناخلف جسارت نبود، یعنی خروج از وضع ساعد و از وضعیت رائج داشت. بعد از این صده هم بزرگان لحسن ظنهم به شیخ سعی کردن بعضی از اون چه تو کلمات ایشان حداقل بوده و امکان داشته به برخی از وجوه تقریر می کردن و استدلال می کردن، و لذا علامه که آمد تذکره رو نوشت بر غرار مبسوط شیخ، اینو که نوشت اون چه شیخ از اشتراط تنجیز فرموده آمده تو تذکره توجیه کرده، اشتراط تنجیز رو با عنوان جزم تبدیل کرده، یعنی توجیه مقاله شیخه. شیخ فرموده بود تنجیز، ایشون میگه بله تنجیز شرطه، تعلیق جایز نیست. چرا؟ چون جزم در انشا شرطه، اگر انشا جزمی نباشه انشا نیست. استدلال نمی کنن به تعبد، استدلال می کنن به این که اصلا انشا بدون تنجیز محقق نیست، و این منشأ شده که باز تو کلمات متأخر آمده، حتی مثل آقای بروجردی آمدن گفتن آقا بدون به اصطلاح تنجیز اصلا تعاقد ممکنه بگیم صدق نمی کنه، قوام عقد به تنجیزه، یعنی یه حالتی گرفته، یه دوری برداشته این مسئله که از حالت فرضش در کلام شیخ به حالت توجیه مقاله شیخ در کلمات متأخرین خلاصه دنبال شده. تو کلمات اوائل بعد از شیخ که آمده توجیهی که براش کردن، احسن و توجیهن کلام مرحوم علامه است در تذکره. علامه فرموده همونطوری که شیخ انصاری این عبارت رو دیگه از مرحوم علامه در تذکره نقل کرد که ایشان فرموده اعتبارش از باب اشتراط جزمه، این بود دیگه تو کلام شیخ انصاری که بله خوندیم عبارت رو، فرمود از باب اشتراط جزم. کجا بود عبارت؟ از تذکره هم نقل کرد. چرا من پیدا نمی کنم؟ بله، صدو، بله بله همین طوره. مرحوم به علامه صرح فی التذکره انه مناف للجزم حال الانشاء، مناف للجزم حال الانشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق. قال الخامس من الشروط الجزم، فلو علق العقد، علق العقد على شرط لم يصح. وين اشترط المشيئة؟ ببینید اشترط المشيئة یعنی اشترط مشيئة المشتری دیگه، یعنی میگه که اگر شما خریداری، فروختم اگر شما خریداری، در حالی که قبول شرط انعقاده و قبولم باید عن مشیت باشه. ایشون فرموده اینم منعقد نمیشه. و این شرط المشیه للجهل به ثبوتها، یعنی مشیت، حال العقد، حال العقد یعنی حال الایجاب، و بقائها مدته، یعنی مدت العقد ما بین الایجاب و القبول، و هو احد قولی الشافعی. این یه عبارتی هم شیخ طوسی داره، به نظرم از شافعی نقل میکنه این رو. و بعد خود علامه فرموده و اظهرهما عندهم، یعنی عند الشافعیه، الصحه. چرا؟ نه اینکه جزم شرط نیست، لو علق علی المشیئه عیبی نداره، یعنی این تعلیق مخل نیست، نه هر تعلیقی مخل نیست. چرا؟ لأن هذه صفة يقتضيها اطلاق العقد، یعنی اگر این آقای موجب معلق بر مشیت مشتریم نکنه، عقد معلق بر مشیت مشتریه، پس این تعلیق اگر بشه تعلیق بر یک امریه که اون عقد با قطع نظر از تعلیق معلق بر اونه. لأنه لو لم يشاء، یعنی مشتری لم یشتری. مرحوم شهید در قواعد، باز لحسن ظن به شیخ، همین اشتراط جزم رو دنبال کرده و اشتراط عدم تعلیق رو، تعبیر رو عوض کرده، همونی که به درد ما میخوره. گفته آقا میدونی چرا تعلیق مخله؟ چون رواک شرطه، عقد متقومه به چیه؟ به رکن روا و رکن معنوی و رکن باطنیش رضایته. خب کسی که معلق انشا بکنه یعنی رضایتش محقق نیست. همونی که گفتیم انشا بدون جزم محقق نمیشه، یعنی میشه از قبیل خلاصه غیر معلوم التحقق. عبارت اینه، مرحوم شهید در قواعد فرموده لأن الانتقال به حکم رضا، یعنی انتقال به واسطه چی شکل میگیره؟ به واسطه رضایت موجب. ولا رضا الا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. ولی آمدن قضیه رو اینجوری توجیه کردن، اشتراط تنجیز رو برگردوندن به اشتراط جزم. اشتراط جزمم به معنای اشتراط انشاء، چون منظور انشاء الرضاست و اونجایی که طرف انشاء نکنه عقدی در کار نیست. ولذا اجماعی تعبدی در مسئله قطعا نداریم، ولذا باید ماییم و مقتضای صناعت. تأملی بکنید در پنجشنبه و جمعه تا ببینیم آیا میشه به گونه دیگری بحث رو دنبال کرد و اشتراط تنجیز رو اثبات کرد یا نه. والحمدلله رب العالمین.